أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين و أئمة المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما برادران و بزرگوار و خواهران گرامی اگر در جلسه حضور دارند. ما جلسه قبل صحبت کردیم در رابطه با اینکه یک دستهایی عمدتاً آمدانه در کار بوده که یک خوفی از ظهور ترسیم بکنه برای جامعه و اینها عرض میکنم چون دلیل نداری ماجرای شما وحشتناک جلوه بدی الا اینکه عمدی در کارش باشه. اینم که میگیم عمدتاً به خاطر اینکه دروغ نگفته باشه، ولی از نظر من غالب اینی که نظرم که غالب این احادیث آمدانه جعل شده با فکر بوده. حتی جالب در سند برخی از اینها ما به برخی از یهودیان و مسیحی ها هم برمیخوریم، یعنی کاملا آمدانه اومدن جعل کردن و شیطونی که اون موقع یک تخمی رو کاشته الان داره برداشت میکنه. امروز همین روایات رو اینا دارن دستمایه قرار میدن تا تضعیف بکنن مذهب حقی تشیع رو و مردم رو از امام زمانشون جدا بکنن، از منجی خودشون جدا بکنن. امام زمان امام همه است، امام مسیحی هم هست، همون تو نمیفهمن، امام اون یهودی هم هست، اصلا اون ماشیهی که وعده داده شده بیاد اوه، منتها متوجه نیستن. امام اون کافره هم هست، نمیشناسه امامش، منتها کفران نعمت داره میکنه. از این جهت بررسی کردیم، گفتیم که 12 دلیل داریم که اینطور نیست. دلیل اول رو عرض کردیم، دلیل دوم در مورد روایت جعلی بود که ما فقط بخش سه بخش داشت، بخش اول اون رو تا بخشی، یعنی همون دلیل دوم سه بند داشت. ما بند اول رو گفتیم که بخشی از اینها آمدانه این کار میکنن و افراد دروغگو بودن. گفتیم سه جور جعل این روایت جعلی رو بررسی میشه. یکی این که طرف آمدانه این کار کرده، یکی راوی مجهوله، یعنی نمیدونیم کیه، یکی میدونیم کیه، پدر سوختگی داره، یکی مجهوله، یکی هم از یه دین دیگه است، از یه فرقه دیگه است. اون دوتا رو هنوز نگفتم که امشب عرض میکنم و دلیل بعدی شاید تا دلیل چهارم هم امشب بتونیم پیش بریم، خیلی خوبه. کما اینکه ما باید هرچه زودتر جلسه رو تحویل بدیم تا ساعت 12. ببینید من یه حدیث دیگه از این ملعون ابو سمینه براتون بخونم که عرض کردیم از 50 روایتی که در مورد خونریزی امام زمان نقل شده 30 تاش از همین یه نفر نقل شده. در غیبت نعمانی صفحه 233 حدیث 19 میگه محمد ابن علی کوفی، همین ابو سمینه، با اسناد خودش از امام باقر نقل میکنه، میگه حضرت حجت با فرمانی جدید، کتابی جدید، داوری جدید قیام میکند. پذیرفتنش بر عرب بسیار سخت است. او کاری جز شمشیر ندارد، توبه احدی را هم نمیپذیرد و از نکوهش هیچ نکوهش کننده ای هم پروا ندارد. میگه با کتاب جدید میاد، مثلا یه عجیبیه، یعنی چه با کتاب جدید؟ قرآن همون قرآنه. بله ممکنه این تفاسیر غلطی که از قرآن و دین صورت گرفته همه رو جمع بکنه، اما اینکه کتاب جدید بیاره اینا، پناه بر خدا. با داوری جدید میاد، نه خیر، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم. باز هم آقا صاحب الزمان بر مبنای احکام دین اسلام فتوا میدن، اونجوری نیستش که دین جدید برای خودش بیاره. بله الان مثلا چه بسا آقا صاحب الزمان تشریف بیارن اسلام رو معرفی کنن، این وهابیا بگن یه دین جدید آورده، درسته؟ چون هیچ چیشون نمیخوره، هیچیشون جور در اونا ممکنه همچه حرفی رو بزنن. و اینکه گفته شده آقا وقتی آقا صاحب از زمان میاد بعضی فکر میکنن دین جدیدی آورده، به خاطر اینکه آقا امیرالمومنین هم میفرماد، میگه هم آقا رسول الله تن هم آقا امیرالمومنین که دین رو مثل یک پوستین وارونه تنشون میکنن مردم، یعنی اصلا برداشت های وارونه از دین کردن، نه که خود دین تغییری کرده باشه، نه، مشروب حرام و مقام حرامه، نامحرم نامحرمه، محرم محرمه، چیزی عوض نمیشه. منتها اونجا شما میبینید که اسلام چقدر ضمانت اجرایی داره و تا حالا کسی نمیتونست اینجوری مدیر نمونه بیاد کارو به دست بگیره. ما در حدیث داریم که و امرأته زن تجلس فی بیتها و تقضی به کتاب الله و سنت النبی، زن قاضی میشه تو حکومت امام زمان، میشینه تو خونش قضاوت میکنه، لزومی هم نداره تو دادگاه، پرونده رو براش میفرستن، پرونده رو میخونه، حکمشو میده بدون اینکه اصلا لازم نیست کسی ببینه، تو خونش این کارو انجام میده. حالا این چطور ممکنه؟ تکنولوژی بالاخره نمیدونم همین تبلت ها و فلان و اینجور چیزا، میگه وقتی آقا صاحب از زمان ظهور میکنه مردم کف دستشون رو نگاه میکنن آقا صاحب زمان رو میبینن، یا بخشدارا و حاکمان ولایت های ولایت امیر آقا صاحب زمان آخرین بخشنامه حکومتی رو از کف دستشون نگاه میکنن میگیرن. ولی میتونه، ما نمیگیم حتما همینه ها، حتما تبلته، اما این تکنولوژی اسبا اگه یه روز اینا رو میگفتیم میخندیدن دیگه، میگفتن کف دستشون با مون حرفا چی چی، مگه میشه همچین چیزی؟ و این تکنولوژی اثبات کرد که نمیشود. متوجه چی میگم؟ پس این بعید نیست. یه بنده خدایی بود فوت هم شده، خدا بیامرزش، بعضی موقع حرفای سخیفی میزد، این مسلمان بود نماز هم میخونه باز ما قاطی میکنه، نمیفهمیدیم مسلمانه بالاخره کافره چه جوریه. یه بار این با پسرش تو ماشین نشسته بود و داشته میرفته، کمربند نبسته بودن، عکس ازش گرفته بودن فرستادن در خونش، بعد عکسو میورد نشون میداد عشق میکرد، میگه خدا وکیلی نوش جونم، اصلا هیچ جوری هم نمیتونه از زیر این عکس فرار کنه، ببین این منم اینم فلانیه، پسرشو میگفت. خب بعد میگه حالا تازه من فهمیدم این که دوربینای اون دنیا شروع میکنن پخش کردن دوباره از این ور، تازه الان فهمیدم یعنی چی. یعنی یه جاهای این تکنولوژی اسمش میگه بابا این حرفایی که قرآن زده دین زده اینا بعید نیست، حالا یه بخششو علم تو رسید، یه بخشش هم چی نمیرسه. میگه 27 حرف یا 28 حرف علم، 2 یا 3 حرفش تا موقعی که آقا صاحب زمان بیاد تازه رو شده علم. یعنی چند درصد؟ خیلی کم، 1/8، 1/7 علم تازه پیدا شده. مثلا بعد شما ببین تازه وقت ظهور، هنوز ما ته تکنولوژی نیستیم، تا ظهور هنوز هر چقدر هست ما جا داریم، اون موقع ببینید چجوری میشه. درباره توبه هم که این گفته توبه هیچ کنیم، پس این چه حرفی اصلا، این چقدر این حرف سخیفه، توبه احدی را نمیپذیرن، هیچ چیزی نداریم. امام حسن مجتبی دارم احادیث در تضاد دیم، اولا که همون ابو سمینه راوی حدیثه تمام شد رفت فاتحش خونده است، 2 قرو نمیارزه این حدیث. دوم که در مورد توبه آقا امام حسن مجتبی میفرماد هیچ کافری نمیماند، کافر هیچ کافری نمیماند جز این که به آن حضرت ایمان میآورد، و هیچ تبهکاری نمیماند جز این که اصلاح میشود. خب این یعنی چی؟ اصلاح شدن یعنی چی؟ یعنی توبه کردن دیگه. کافر میاد مسلمان میشه یعنی چی؟ یعنی توبه میکنه. بله بعضیا سرتقاشون هم هستن، بعضی اصلا ذاتشون مشکل داره، کتک میخوان. تعداد کمی هم هستن کتک هم بهشون زده میشه. یعنی شمشیر میکشن یا نبرد مسلحانه رو، نمیشه شمشیر، اون نبرد مسلحانه مد نظرمونه. خب نبرد مسلحانه رو آغاز میکنن نوش جونش. اینه کسایی که جلوی امیرالمومنین آقا رسول الله جنگیدن. به قول سر شوخی رو خودشون وا کردن. خب امیرالمومنین در جنگ صفین عنایت داشته باشید، تعداد سپاه علی ابن ابی طالب علیه السلام نسبت به سپاه معاویه 1/3، با 1/3 توان نظامی امیرالمومنین انقدر خوشگل مدیریت جنگ میکنه، استاد حرب بوده، تا 10 قدمی خیمه اون ملعون معاویه پیش میرن که باز همینا قاطی میکنن، خودشون قاطی میکنن، که امیرالمومنین میگه من رو فروختید به مشتی جوهر بین دو جلد، یعنی اینجا قرآن من بودم، اصل تفسیر قرآن با منه، اصلا قرآن ناطق منم. خب اینا نگاه بکنید، یه همچین روایت های این ملعون اومده نقل کرده. خب شما میگی آقا یادم نکن، با خود میگی که توبه من که نمیپذیره، خدا گفته من توبه رو چیکار میکنم؟ میپذیره. خب عمدتاً هم مردم بالاخره یه گناهی رو انجام دادن، معصوم که نیستن، پس عقل حکم میکنه که دعا بکنی امام زمان چی؟ نیاد. ببین یعنی اینا رو که نگاه میکنه ببینید دقیق چیده شده، یعنی اون کسی که روایت رو نوشته بسیار بسیار حرفه‌ای تحریف کرده، اونجوری نیستش که الکی واسه خوش چیزی نوشته باشه، نه اینطور نیست. باز یه روایت دیگه از این ملعون بخونم، محمد ابن علی کوفی باز از امام صادق، نه قبلی به امام باقر رسولی که به امام صادق، در غیبت طوسیه، غیبت شیخ طوسی صفحه 460 حدیث 473 میگه چرا برای خروج قائم این گونه شتاب میکنید؟ در حالی که جامعش خشن، خوراکش بیخورش و خروجش جز شمشیر و مرگ در زیرش، ضربات شمشیر برای شما ندارد، یه برای چی میخواید؟ برای چی میخواید آرزو ظهور میکنید؟ یعنی اینو میچسبونه به چی؟ میرسونه به یه امام. خب اون شیعه هم با خودش میگه عجب بابا، گیج میشه دیگه، بدبخت میگه از اونور میگه نمیگم برید به سمت زورین چه جوریه فلانه. اینا دست بردن عزیزم، یه روزی عمری باقی باشه انشالله ما قولشو میدیم، یعنی سخنرانیش میکنم، این فرقه هایی که در تشیع به وجود آوردن از بعد از امیرالمومنین، بلا فاصله بعد از امیرالمومنین، شهادت امیرالمومنین، مثلا یه فرقه درست شد گفتن علی خود مهدیه، دوباره زوم کن. وقت بذاریم شما نگاه بکنید ببین چه جریان‌های فکری پشت سر ایناست. اسماعیلیار کسایی که به وجود اومدن ادعا کردن که اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام نمرده و زنده است برمیگردن، صحابه درجه یک امام صادق، اونایی که مثل زراره، مثل کسایی که سرشون به تنشون میارزید، میگه اینایی که اومده بودن از من اباعد، میگه بیگانه بودن، اونایی اومدن ادعا کردن، ما اصلا اینا رو نمیشناختیم، یوهو یه عده جمع شدن گفتن اسماعیل نمرده. بعد اینا شدیداً هم ساپورت شدن از سمت حکومت عباسی. خب این یعنی یه فتنه توی این کاره، یه جریان فکری داره عمدن این چیزی رو به وجود میاره. این حواستون باشه. من نقد همین رو میگم. این اولا منافات داره با شوق فراوانی که تمام پیامبران الهی و اهل بیت داشتن به چی؟ به دیدار امام زمان. امام صادق میگه اگه من درکش میکردم مهدی رو، تمام مدت عمرم خدمتش رو میکردم. آقا امام رضا ببین چی؟ آقا امام رضا میفرماد که سید من و مولای من، به امام زمان میگه که دوری تو خواب را از چشمان من رو بوده است. حضرت داوود برید تو مزامیر ببینید چجور در وصف امام زمان اشک میریزه گریم، میگه میشه من اون روزو ببینم؟ خوشا به حال کسانی که درک میکنن آن امیر ایستاده را. ایستاده لقب آقا صاحب زمان، اون لفظ تأکید میکنه. و قرآن هم میگه برید زبور رو بخونید، کتاب ناف زبور من بعد ذکر، ما بعد از تورات توی زبور نوشتیم که علی الارض یرث عبادی است، بله این زمین به ارث صالحان خواهد رسید. ارث یعنی چی؟ مال خودشونه، مال باباشونه، به زور شما ها اومدید گرفتید، مال ایناست. اینا عشق میریختن. حضرت حبقوق نبی که در توی سرکانه، ایشون 2500 سال پیش رحلت کرده، تو سخنه خیلی گفت، خیلی وقت گفتیم 1172 پیکر مطهر این پیامبر سالم پیدا شد. عزیزی که یکی از مجرد صدا سیماست و این پیکر از نزدیک دیده، برای خود من تعریف میکرد. برای همین پریروز باز دوباره صحبتش بود، سحری من به برادرم داشتم میگفتم، اون مجرد داشت نشونش میداد، گفتم ایشون بود. ایشون میگفت مویرگای پیشونی این آدم میتونستی ببینی این پیامبر الهی رو. این جالبه، این پیامبر الهی حبقوق نبی تو باب 3، تو باب 3 کتابش، چنان در وصف امام زمان و اهل بیت اشک ریخته. بعد میگفتن تو که پیغمبری برای چی؟ برای یه آخرین پیغمبرم، نه آخرین اوصیا، بر او داری اشک میریزی. چی جواب میده؟ میگه میخواهم بنویسن حبقوق جز منتظران بود. یعنی مقام منتظر بودن رو از چی؟ از پیامبری بالاتر میدونه، از نبی خدا بودن بالاتر میدونه. اینجا باید حواس ماها جمع باشه که آیا میتونیم این مقام رو کسب بکنیم که لفظ بگن فلانی این منتظر آقاش بود مرد. یه مردم بگن ها، خیلی قشنگه، بگن این منتظر جون داد. لبنان یکی از این دوستان رفته بودیم اونجا، آدم یه شیر بچه‌ای بود، اینکه میگم شیر بچه 60 سالش بود، یعنی جمعه صبح دعای ندبه رو شروع میکرد خوندن، اسلحه‌اش دستش، تا ساعت 10 صبح دعای ندبه رو که میخون همینجوری به تلویزیون نگاه میکرد که این انا المهدی اعلام میشه یا نه امروز صبح. تفنگ یعنی من آمادم پاشم برم الان. اما بچه حزب الله لبنان بود، یه بلبک دستش اصلا. یعنی اینجوری بعضیا منتظرن، نه که ادا اطوار و قرتی بازی و جنگولک بازی، نه. منافات داره این با ده ها حدیثی که میگه برای ظهور تعجیل بکنید، بخواید انهم یرونه بعیدا و نراها قریبا، ما میگیم نزدیک باید باشه. ببینید این با هیچ جای دین شما نمیسازه. حدیث جلیل روه، چون دروغه، دروغ واضحه، دروغ آشکاره، چون دروغگو کم حافظه است، یه جا رو درست میکنه با ده جای دیگه نمیخونه. خود آقا صاحب از زمان میفرماد دیگه، خودشونه، غیبت طوسی صفحه 292 و احتجاج جلد 2 صفحه 471 میفرماد وکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. میگه دعا زیاد بکنید برای فرج من، که این فرج خود شماست. حالا بعضیا مرگشون میگیره وقتی میخوان برای امام زمان دعا بکنن، فکر میکنن چیز روتین الکیه، صلوات میفرستن و عجل فرجهمشون، گفت مرگشون میگیره میخوان بگن. اصلا عزیز دلم اصلی دعا برای ظهوره، نمازی نباید شما بخونید که توش دعا برای ظهور نباشه، قنوتی نباید دستتون قنوتتون پایین نیاد الا اینکه برای ظهور دعا کرده باشید، ولو در حد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمش حداقل گفته باشید. چطور میخوایم جواب خدا رو بدیم ما؟ مهمترین دعای هسته همینه. خود امام زمان میگه دعا کنید ظهور به تعجیل بیفته که فرج خودتونه بیچاره. ببینید به چه فلاکتی دارید زندگی میکنید. امروز بعضی از آدما توی جاهلیت مدرن زندگیشون با گوسفند هیچ فرقی نداره. به دنیا میان، بزرگ میشن، جفتگیری میکنن، بچه به دنیا میاد و کپ مرگشون رو میذارن میمیرن. یک سوم مال و منالش هم بیشتر مال خودشون نیست. نمیتونه طرف ببخشه، اصلا خیلی عجیبه. بعد میخورن به گورش هم هی عنایت میکنن. والا بابا این پولی که تو جیب من و شماست مال امام زمانه، باید خرج او بشه. بله یه موقع از خرج او شدن اینه که تو خرج خودت بکنی که امام زمانی بار بیای. میپذیرم یه جایی خرج همه چی میکنن، تو میخوام برای امام زمان یه کمی کمکی بکنن، طرف مرگش میگیره، دردش میگیره، اصلا طبیعی نیستین. خرج اهل بیت میخواد بکنه، مرگش میگیره. اینا فکر کرده اهل بیت بدهکار کسی میمونن؟ 1000 تومان بذاری 10000 تومان میفرسته بذار تو جیبت. این خانواده بدهکار کسی بمون نیستن. طرف هر جا میخواست صدقه بندازه صدقه میخواست بده، حواله امیرالمومنین میداد، میگه من به خاطر علی دادم، به خاطر علی دادم. آقا آخر زندگیش بود داشت میمرد، یه لحظه با خودش گفت ای داده بیداد اگر من یه پولی میداشتم آبو از فلان محله مکه میرسونم تا به همونجا، یه باقی از صالحاتی برای خودم میذاشتم، مردم تا هر موقع که آب بخورن بر من ثواب بیاد، اعمال متأخر درست کنم برای خودم. تو همون حالت خوابش برد، دید یه آقایی داره میاد با چه هیبتی، اومد جلوش نشست، نقاب از چهره برداشت، گفت تو کی؟ گفت من علیم. یه دفتر وا کرد براش، گفت 3 درهم فلان تاریخ فلان تاریخ دادی فلان جا به دست فلان گدا، بدهکار علی، بستانکار تو. 2 درهم فلان جا انداختی تو کاسه فلانی، نمیدونم چی، بدهکار علی، بستانکار تو. همه رو حساب کرده بود، یه ضرب در یک مبلغ اساسی هم کرده بود، گفت ما بدهکار کسی نمیمونیم. تازه این پاداش پاسخ این دنیاییته، بگی برو. این میگه از خواب بیدار شدم دیدم کیسه بغلم، کیسه پول، همون تعدادی که آقا شمرد و تو خواب به من حساب کرد، ضرب و تقسیم کرد. میگه دفتر داشت، دفتر رو با کرد، اسم منو آورد، گفت اینقدر علی به تو بدهکاره، بگی جوابش بگی. خاندان بدهکار کسی نمیمونن که. هر چقدر کار کردید که ولو 1 ثانیه ظهور جلو بیفته، 1 ثانیه اسم تو می نویسن قاطی کسایی که ظهور را در تعجیل ظهور کوشید. میتونی اسمت هم تو لیست کسایی باشه که بگن در تأخیر ظهور کوشید، که متاسفانه بعضی اونجوری هم چیکار میکنه؟ گناه میکنه. هر معصیتی که داره صورت میگیره مانع ظهوره. هر معصیت، یعنی ببین آقا اشتباه نکن، آقا امام رضا صادق میگیم قال المعصوم، معصوم فرمود گفت به بزرگ کوچیک گناه نگاه نکنید، به بزرگی کسی نگاه کنید که در مقابل او دارید گناه میکنید. اندکترین و کوچکترین گناهان چون در مقابل او فاجعه است. مگه میشه من جلو خدا عصیان کنم بعد از اون طرف امام و همو خدا رو بخوام؟ اینکه جوکه که. به قول میگه دوم خروس رو ببر کنیم قسم حضرت عباسو. مستدرک حاکم نیشابوری از اهل سنت براتون بیارم، جلد 4 صفحه 558، ببین چی میگه. میگه حضرت رسول فرمود امت من در زمان مهدی چنان غرق در نعمت میشوند که هرگز در هیچ زمانی چنین وفور نعمتی نبوده است. از اونور ببین اومده چی گفته بود، گفته بود این خوراکش خشنه، خودش غذا نمیخوره، جامش. براتون روایت میگم که آقا صاحب از زمان مردم رو غرق در نعمت میکند اما به سیره علی ابن ابی طالب زندگی میکنه. یعنی خودش چی میخوره؟ نون جو. سیرش سیره علیه، اما امیرالمومنین به مردم گفت نون جو بخورید، گوشت و نون و خرما و آرد و خودش به دوش میکشید میبرد میذاشت در خونه مردم. میگه آره مثل علی ابن ابی طالب لباس خشن به تن میکنه. طرف اومد پیش امام حسن عسکری گفت شما به سیره جدتون نیستید. گفت چطور؟ گفت شنیدیم جدتون لباس خشن به تن میکرد، شما لباس نرمی به تن کردید. حضرت آستینش داد بالا، لباس خشنه رو نشون داد. گفت این رویه را برای شما میپوشم، این زیرین را برای خودم، برای تن خودم. یه جا شما ببینید شرایط چیه. یه جا هست ممکنه آره شیعیان مورد تمسخر واقع بشن، میگن امامتون اینه. نه اینا نمیشه از اهل بیت. آره بعضی فکر میکنن مچ اهل بیت میشه گرفت، نهایت حماقت یک فرده. درگیری های مسلحانه آقا صاحب از زمان گفتیم چند ماه؟ 8 ماه روایت تموم شد. کمال الدین جلد 1 صفحه 318، بهار جلد 51 صفحه 134 218. یه روایت دیگه از این ملعون، محمد ابن علی کوفی به اسناد خودش باز از امام صادق در غیبت نعمانی صفحه 239 حدیث 32 اومده، میگه در آن هنگام که شخصی بالای سر حضرت مشغول امر و نهی است، یه نفر داره امر و نهی میکنه، حالا مشخص نیست به بقیه یا به حضرت، یعنی انتقاد داره میکنه، فرمان میدهد که او را بچرخانید و او را پیش روی من بیاورید. اون بابایی که داره نه میگه آب میاد، میگه دستور میدهد گردن او را بزنن. پس دیگر کسی در شرق و غرب جهان نمیماند الا اینکه از اون میترسد و میترسد. میگم بابا این انتقاد پذیر نیست، هیچی نباید بهش بگیم، هیچی نگید. خب اینا آدم با کجای با 50 تا رو باید میشه جوابشو داد. آقا امیرالمومنین امام معصوم تو نهج البلاغه چی میگه؟ میگه من نصیحت کنید. امام معصوم آخه میگه به من انتقاد کنید. این در واقع امیرالمومنین داره بنیانی رو میگذاره که بعد از او تمام حکام اسلامی بگن علی خودشو در معرض انتقاد میدونست، تو خودتو نمیدونی؟ انتقاد شدن هم سخت و بعضی ادعاشو دارن. یکی از این دوستان ما میگفت جنگ تموم شده بود، من تو یکی از همین ادارات استخدام شدم. بعد میگه ما فاز جنگو هنو داشتیم و تو اون فضا بودیم و با اومدیم اینجا و میگه این یه جای تو بیت المال به نظر من یه خطایی کرد. میگه من بلند شدم جلو همه گفتم که این کار شما اشتباه بود و فلان چیزا. میگفت بله خب شما درست میفرمایید. میگه فردا اومدیم بیام بریم اداره، دیدیم این دربون رامون نمیده. تیم چی گفت؟ هیچ، گفتم بیاید تسویه حساب کنید شما. خوش اومدی عزیزم، تو یاد بگیر دیگه این کارو نکنی. انتقاد واسه هر چیزی اینا شر و رهلکیه. تو ادا آقا از من انتقاد کنید فلان به امان اینا همش الکی بدش. اینا سیره امیرالمومنینی دروغه، اینا کذبه، بعد ریاه، بعد نفاقه. اینا میدونی یعنی چی؟ تو جمهوری اسلامی باشی از نون بیت المال بخوری بلنبونی شکم گنده بکنی، بعد نذاری امر معروف در مورد خودتو اجرا بشه. معصوم فرمود زمانی میتونی بگی که مدیر بین تو و توی مدیر و اون کسی ارباب رجوع حائلی نباشه. آقا من سیستم طراحی میکنم انتقادات مردم برسه، خوبه، اما باید بری با اون کسی که تو روستاست بشینی داد بزنه، آب دهانش بپاشه رو صورتت، گرمی نفسش رو احساس بکنی. این چیزی هست. ما زمانی که شما 8-9 سال پیش بود که بود شروع کردیم درس و حوزه خوندن نواری، سیدی و نواری اینا، بعد یکی بابا گفت فایده نداره. گفتم چطور؟ گفت تا نری دو زانو نشینی با حرف استاد چیزی گیرت نمیاد، باید تو اون نفسه باشی. ما بودم چی میگیم؟ بحث علمیونه میگیریم که فلان به هم اونم به اونشه کات نکردیم، ادامه دادیم. خب منتها من گفتم چی میگه این؟ الان میفهمم یعنی چی. یه جور نفسه باید باشه، تو اون شرایط رو نری حس بکنی. ما به لطف خدا همین سخنرانی که شهرهای مختلف رفتیم به قول همین سفرهای استانی، بله تو لول کوچیکش ما داشتیم، من خیلی چیزا رو فهمیدم خدا شاهده. خیلی چیزا رو دیدم تو خوزستان زیرش نفت و گاز، طرف گازکشی نیست بعضی خونه، اصلا تعجب میکنی شما. تابستون برید عسلویه، اصلا باورتون نمیشه انسان چطور میتونه اینجا زنده بمونه، اصلا باور کردنی نیست. جاهایی میرفتیم و فرماندار و امام جمعه و نمیدونم همون مسئولین شهر سر بیرون شهر سر پلیس راهشون اومده بودن استقبال، چه تحویل گرفتن ما رو، عجیبه اینجوری. بعد فهمیدیم بابا اصلا کلا هر 3 سال 4 سال اونجا کلا یه سخنران یوی میره، اونم معلوم نیست چی میشه، چه اتفاقی افتاده، اینا رد شده رفتن، چه نمیرن، نمیگن من کارم درسته میرم، نه، یه چیز عجب غریبی. تو بهار این حدیث عجیب غریبه، تو بهار یه حدیث مفصله، یک صفحه است، من خلاصش کردم براتون میخونم. میگه آقا صاحب الزمان حضرت مهدی راوی میگه پس از ظهور عده‌ای از مسلمانان را مورد تعقیب قرار میدهد، آنان فرار میکنند و به نصارای روم پناه میبرند، میرن سراغ مسیحیای روم، میرن اروپا، جنگ میشه دنبالشون میکنه در میرن، همشون پناهندگی میگیرن، اینجوری امروزیشو بگم، میرن روم. آنها نیز فرار کرده به نصارای روم پناه میبرند. نصارای روم با آنها میگویند اگر میخواهید به شما پناه دهیم باید صلیب برگردن بیاویزید یا مسیحی شوید. یا آنها هم از ترس مهدی مسیحی میشوند، یعنی قبلش مسلمانن، از ترس امام دین از دین میگه برمیگردن. لعنت خدا بر نقل کننده. خب میگه مسیحی میشوند. حضرت این مسلمانان فراری را از چنگ نصرانی ها بیرون میآورد، با هر لطایف الهی میکششون میارنشون. میگه مردان آنها را میکشد، زنان باردار آنها را شکم میدرد. ببین چی نقل کردن به نقل از امام معصوم، همین ملعون. و اینجا یه ملعون دیگه هم باز کمکش کرده، اونم خودش واسه خودش یه پرونده داره اینه همین. من یکیو ببین از هر کدام از این دستا یکیو، یعنی تو کسایی که مفتر و دروغگو بودن یه ابو سمینه رو انتخاب کردم، تو کسایی که مجهولن الان این آقای عیادی رو میگم، خب توی اون کسایی که یه مذهب دیگه هم بودن بطائنی رو براتون میگم، اونا خیلی کوتاه تره، مثل این مفصل نیستش، من فقط به بهانه این میخواستم مثلا از این روایت رو بخونم ببینید اینا چجور میرن ما رو، همین رو میان تو ماهواره ها میخونن، همین الان این حدیث جون میدوست این چیزی یه اشاعه مسیحیت بده، بیاد بگه نگاه کن ما به شما پناه میدیم، بعد اون دنبالتونه، میگه زنان با این با تمام بنیانهای دینی در تضاده. زن زنا کرده باشه، چهار تا شاهد هم دیده باشن، تا موقعی که بارداره چی؟ نمیتونی دست بهش بزنی، این حکم دینه، قضات ما اینو میدونن، امام زمان خبر نداره؟ طرف زنا کرده بود، خود زنا اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی زنا کردم، حضرت فرمود که شوهر در سفر بود دیگه، نه؟ گفت نه نبود، شوهرم هم در سفر نبود. پس شرایط زنا رو گفت، گفت مطمئنی محقق شده؟ گفت بله. گفت بچه در شکم نداری؟ گفت چرا؟ گفت برو بچه تو دنیا بیار. رفت 9 ماه بعد اومد، مثلا 8 ماه 6 ماه چقدر بچه به دنیا اومد، اومد گفتش که من بچه‌م به دنیا اومد. گفت برو تا 2 سال به شیر بده. رفت اومد میگفت اینم نگران بود، میگفت باید حکم در موردن اجرا بشه وگرنه جهنمی ام. زن پیگیر بود که جهنمی نشه. اومد گفتش که بچه‌م الان 2 سالشه دارم شیر بهش دادم. گفت برو اونقدر بزرگش کن که از رو پشت بوم نیفته، یعنی به تشخیص برسه. رفت بچه رو بزرگش کرد، خب بچه شده بود دیگه مثلا 4-5 سالش بود. بعد طرف راوی حدیث میگه زنه عشق میریخ، میگفت میترسم تا موقعی که فرزندم به تشخیص برسد من مرده باشم و حکم خدا در مورد من اجرا نشده باشه. این سیره اهل بیت. طرف پسر اومد گفت من زنا کردم، گفت نه بوسیدیش برو پیغام، گفت من زنا کردم، گفت اشتباه میکنم برو فکرتو بکن. رفت اومد فکر کرد آقا من هر چی فکر میکنم زنا کردم، حالا شما میگه بوسیدیش، گفت نه فقط بغلش کردی، باشه برو. آقا رفت گفت برو فکر کن، میرفت یه عالم فیلم کرد، گفت آقا من هر چی فکر میکنم زنا کردم راستشو بخوای نه، بعد گفت برو 4 تا شاهد بیار. گفت شاهد از کجا بردارم من بیارم، حالا خودم. گفت حرف قمری برو پیکار برو. اسلام نمیگه مچ بگیره کسی که و تو فلان دخمه تو فلان گناه کردی، اصلا و بعد همچین چیزی نداری. ولا تجسسو، فضولی هم نکنید. من فتوای رهبر رو دارم، رهبری رو، چه سخنرانی داره به اعضای هیئت دولت ایشون داره میگه، میگه اگر کسی مکالمه حرامه رابطه حرام بین دو نفر را گوش دهد و ترتیب اثر دهد، فعلش حرام است. فضولی زاخسیا بزنه این دختر فلانی با پسر کی میپره، این کجا رفتن، تو رفتن تو زنگ بزنیم صدا، میگه حرامه، میگه به تو چه ربطی داره. اومد تو کوچه گناه انجام داد. آره اون موقع ملع عام گناه بخواد انجام بشه خیر رو میگیره اسلام، چون داری تو پرده دری میکنی. این سیره اسلامه، این سیره رسول الله بوده، این سیره اهل بیت بوده. چطور امام زمانی که اینا اومدن رو، یعنی اینا آمدانه دارن میبرن. بذار من به شما بهتون بگم این روایات رو یک بخشی که ما توی چیز باید بررسی بشه، یعنی تو علم رجال خیلی جدی تر بررسی بشه. ما باید زمانی که هست دا الان هم هست اما جدی تر ارزمه، زمان زایش این حدیث ها رو در نظر بگیریم. بگیم مثلا این ابو سمینه که مثال زدیم، این که تو زمان تا زمان امام حسن عسکری بوده، خب این اون زمان چه کسای سر کار بودن، این چه سودی می برده که این احادیث رو بگه؟ متوجه شد چی میگم؟ یعنی باید مقتضیات زمانی بررسی بشه. آقای مثال برای شما میزنم، یک بخشی که ما احادیث زیادی در مورد این که منجی رو بسیار آدم خشنی نشون دادن، زمانی که آقا امام رضا امام هستن. چرا؟ چون شعار همه مردم شده بود چی؟ الرضا من آل محمد، ما فقط راضی هستیم یک نفر از اهل بیت پیغمبر بیت خلیفه باشه دیگه. فکر مأمون برای چی امام رضا رو میکنه ولی میخواد مردم رو خفه کنه. اینقدر فشار سیاسی زیاد میشه، عنایت داشته باشید، تا این حد فشار سیاسی زیاد میشه که حضرت تصمیم به همچین کاری میگیره. عذر میخوام، مأمون لعنت الله تصمیم به همچین کاری که حضرت رو بیاره. بعد جالب گمان مردم هم بر این بود که بعضیا میگفتن مهدی کیه؟ همه امام رضا. و امام رضا جلو چش همه اینا میگفتش که سید من و مولای من که دوری تو خواب رو از چشمان من رو بوده است. میگفتن یکی دیگر داره میگه. اینجوری بود. یعنی تا میدیدن آقا میگفتن، ببین اصلا برنامه سیاسی بود. این سیاست مداره میشستن گفتن عجب اینا خیلی میگن باید منجی بیاد، منجی بیاد. بیاد آقا یه جریانی را بندازید بگید منجی آدم خون ریزی اگه بیاد میکشدتون فلان بهم. که خود بیخیال شن. اینجوری داستان. بعد اینو بررسی دقیق بشه. بقیه راویام مثلا من از راویای خدمت شما عرض بشم، مجهول براتون بگم، احمد ابن محمد عیادی که این مجهول. ما دو تا احمد ابن محمد عیادی داریم، دو تا عیادی داریم. یکیشون قاضی القضات خلفای عباسی بوده که فتنه خلق قرآن، این یکی از کار کسایی بوده که توش اثر داشته و مطلقا آدم درستی نبوده. ماجرای فتنه خلق قرآن تو سخنرانی در مورد زندگی آقا امام هادی عرض کردم که چقدر مسلمان کشته شد. یکی دیگه هم داریم که اون مجهوله، نمیدونیم کیه. نقل سند و روایت از آدم مجهول ارزشی نداره مگه اینکه با یه آیه قرآن جور باشه. مثلا بگی یه روایتی هست، مثلا چه میدونم یکی بیاد بگه آقا شنیدم یکی گفته مثلا آقای مثلا چه میدونم علی ابن مثلا حسین ابن مثلا محمد ابن مثلا حمزه، مثلا کسی هم نداریم، مثلا گفته زیارت آقا ابو عبدالله خیلی ثواب داره. شما میگی من اینو نمیشناسم، اما این حرف چیه؟ حرف درستیه، چون 50 تا 100 تا روایت دیگه داریم همینو میگه. به کامل زیارات رو بخونید، ابن قولوه این چی میگه قمی. بله خیلی روایت داریم، پس میتونیم یعنی اصلا فرض کنید اصلا نیست راوی. این حرف چیه؟ درست اینجوریه. خب اینا حرفشون هم درست نیه. من اینو مثلا براتون عرض بکنم که این روایاتو بهار جلد 52 صفحه 387 از امام صادق نقل کردن. یقتل القائم حتی یبلغ الثوق یا سوق. اینو موندن چی؟ اگر به معنی جمع ساق پا باشه، میگه امام زمان انقدر گردن میزنه که خون میرسه کجا؟ تا ساق پاش. اگر اینو جمع سوقه بگیری یعنی مردم عادی، میگه انقدر گردن میزنه که نظامی ها تموم میشه میرسه به مردم چی؟ عادی. این حدیث قال ایکسه، قال ایکس نمیم کی. خب یعنی آقا یه چیزی رو آوردن قاطی کردن، مثل تاریخ طبری. تاریخ طبری خیلی جهاش میگه فلان ابن فلان گفت، میگه فلانی بزنه فلانی، این اصلا جوکه. چون همینجوری مثلا الان من میگم حسن گفت، میگه حسن کیه؟ ما تو تاریخ خیلی حسن داشتیم. عرب و فامیلش میشه چی؟ ابن ایکس. باباش کی باشه؟ خودشو که نمیگه هیچی. باباش هم که میرسه میگه فلانی ابن فلانی گفت. مثلا امام حسن امام حسین تو با ایرانی ها جنگیدن تا مازندران اومدن. بابا این حرفا چیه؟ امیرالمومنین امام ها رو تو جنگ های خودش نمیذاره شرکت کنن، بده خلیفه دوم بیارنش تو جنگ تازه تا مازندران هم بیان. مثلا این حرفا چیه؟ اصلا سر همین بحث اصلا مازندران در زمان خلیفه دوم اصلا فتح نشده، یعنی هیچیش جور نی. به زور میخواستن چی بگن؟ بگن آقا اهل بیت تو فتوحات با فتوحات خلفا موافق بودن، بعد یه جوری ماسمالش کنن. سردار سپاه اسلام شمشیر گذاشت زمین بعد از رسول الله. یعنی چی؟ یعنی من نبرداتونو قبول ندارم. علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد اینو درستش کنن تو تاریخ دیگه. یعنی نه خودش نیومد، اما امام حسن حسین حتما فرست. نه اینو همش رو هوا. همه اشعث ابن قیس. اصلا یکی از دلایلی که ما ایرانی‌ها شیعه شدیم اینه چی بود؟ چون تنها کسایی که به ما احترام گذاشتن اهل بیت بود. اشعث ابن قیس لعنت الله علیه و علی بنته و علی ابنه، خب بر دخترش و پسرش هم لعنت. این اشعث ابن قیس ابن ملجم رو با قطام آشنا میکنه، از صحابه امیرالمومنین، حاکم آذربایجان امیرالمومنین بوده یه مدت. خب دخترش جعده زن امام حسن میشه و امام حسن به شهادت میرسونه. پسرش محمد ابن اشعث تو کربلا از فرماندهان سپاه یزیده ابن زیاد. این آدم بسیار مشکوکیه، اشعث کندی. یه چیزی داخل پرانتز بگم از علی، از عدالتش، که رو تاریخ احد الناسی نمیتونه ادعا بکنه که ذره‌ای به عدالت علی نزدیک شده. خدا گواه، خدا رو گواه گرفتم. امیرالمؤمنین تاریخ میگه تنها حاکمی بوده که در کل تاریخ زندانی سیاسی نداشت. خیلی عجیبه. همین اشعث ابن قیس یه معزنه درست کرده بود روبروی معزنه امیرالمومنین. امیرالمومنین جایی که خودش میرفت اذان میگفت، معزنه محل اذان. تا امیرالمومنین اذانو شروع میکرد میرفت رو معزنه وای میساد، فوش میداد به امیرالمومنین. این صحابه میگفتن بریم بزنیم اینو بکشیمش. حضرت میگفت هنوز دست به شمشیر نبرده است. میگفتن بریم بزنیم لااقل معزنهشو خراب کنیم. حضرت میفرمود او معزنهشو داره، ما هم معزنمونو داریم. ببینید یعنی این همه انتقاد پذیری که طرف داره فوش میده دیگه، توهین داره میکنه. همین اشعث ابن قیس اومد دید کوفه دور تو دور مسجد کیپ علی ابن ابی طالب داره خطبه میخونه، سختش اومد دم در بشینه بی شرف. دید دور منبر کیا گرفتن؟ عجما گرفتن. شروع کرد پاش گذاشت رو شونه اینو، گردن اون یکی رو له کرد، همینطور اومد جلو، اومد وسط خطبه. حضرت داشت فرمایش میکرد، گفت یا علی شورشو در آوردی دیگه، که سرخ رویان را بر ما برتری داده ای. ایرانی ها چون سرخ و سفید بودن، خب میگفت سرخ رویان، ایرانی ها گفتن سرخ رویان، گفت اینا رو برتری داده ای. دور منبرت را گرفتند. دازه امیرالمومنین یه جواب، وقتی میگن اشعث داشت صحبت میکرد، حضرت پاشو میکوبید به منبر، نارضایتی خودش از صحبت‌های اشعث، اما ساکت تمام حرفشو که زد. گفت بعضیا اینجوری اومده، بعضیا مثل اولاغی که خیلی میخوره و چموش میشه، فقط بلند تو رخت خواب غلط بزنن و همینطور میگه حضرت، همین جونور اشعث میگه جلو جمع. بعد میگه بدون در مورد همین آدمایی که صحبت کردی، همینا رو شما رفتید با شمشیر اینا رو به سمت اسلام بیارید، بدونید تو آخرالزمان برعکس میشه، کار به جای میرسه، اینا شما رو به سمت اسلام میارن. جوابش گذاشت تو کاسش، گفت پاشو برو به قول قاضیتو بچرخ. که ابن سوهان هم صداش در میاد میگه ما را با اشعث ابن قیس چه کار است. یکی از دلایل شیعه شدن ایرانی ها احترامی بود که دیگه اصلا دیدن بابا توی اینا فقط همینا نجات پرست نیستن، بقیه نجات پرستن. اصلا جناب خلیفه دوم گوش کنید ببینید، غیر عرب رو در چیز راه نمیداد در مکه و مدینه، میگفتن موالیان. اصلا تو یک برهه های یه چند وقت پیش بود، یک دو تا این دانشجوهای اهل سنت کردستان بودن، گفتم ما میخوام شیعه شیم. گفتم چطور میخوای شیعه شید؟ گفتم ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم خیلی برخورده اینا با ایرانیا زش بوده، خب ما میخوام شیعه. گفتم نه، به خاطر نجات شیعه نشو، خاطر نجات پرستی شیعه نشو. اگر بر مبنای ان اکرمکم عند الله اتقاکم رسیدی بشه، ما دنبال آمار نیستیم بیایم کنترل بندازیم، نمیخوایم با نجات پرستی اینجوری چیزا نگاه، خودت برس به این مطلب. خب نگاه بکنید، اینقدر بکشه که خون به ساق پا برسه، پناه بر خدا از این دریوری و از این مزخرفات. کی گفته قال ایکس؟ آقا من حدیث دیدم. تو هیچی از حدیث نمیفهمی؟ یه آدم فتنه‌گری اومده، آقا علامه عسگری کتاب نوشت، گوش کن عزیز دل من، اثبات که 150 تا صحابه رو ساختن، کلا وجود خارجی نداشتن اسمشون، برای اینکه بتونن حدیث نقل کنن. برای اینکه ببین طرف مثلا فرض کنید من رائفی بگم از آیت الله بروجردی شنیدم، یه با تو سنت نمیخوره، حالا امامو دیدی اما آیت الله بروجردی رو دیگه نه، این وسط بگم از امام شنیدم میگن خیلی کنار امام بودن همچی چیزی چی؟ نشنم. میگه من از دکتر سوهانی شنیدم که از دفتر آیت الله بروجردی رفت آمد داشت. میگن دکتر سوهانی دیگه همجا همین ساختم اسمها. خب اینا میومدن صحابه میتراشیدن که بتونن دریوری نقل کنن. علامه عسکری رحمت الله علیه 150 تا از این صحابه خالی بندی رو کشید بیرون که یکیش عبدالله ابن سباه. عبدالله ابن سباه اینا تراشیدن. اینم من وعده میدم یه بار این پرونده عبدالله ابن سباه رو که این شبکه های وهابی انقدر میگن میگن شیعه عبدالله ابن سباه به وجود اومد، یکی رو ساختن. میگه تو اول برادری تو اثبات کن بعد ادعا ارث میراث کن. یارو اومد نشست بین یه جمعی گفت سلام علیکم و علیکم سلام، گفت ارث منم بدید، بابای مرده بود. گفتن که من دعاشتونم. اینقدر محکم گفت اینا باور کردن، گفتن حالا برفت یه زن دیگه گرفته بوده دیگه. خب اول برادری تو اثبات کن بعد بیا ادعا ارث میراث کن. اصلا صحابه بودن دارم رو اصلا بودم چه چیزی نبوده. یکی از افراد دیگه که احتمال تو تاریخ تراشیده شده باشه به شما بگم، خود جابر ابن حیان. یعنی من خیلی سعی کرده بودم نگم. جابر ابن حیان یکی از ببین بحثش مفصله ها، خب بحث علمیه. جابر ابن حیان رو تراشیدن که بحثای علمی که آقا امام صادق کرده بود به اون نسبت بدن، یعنی به غیر معصوم نسبت بدن. متوجه شد چی شد؟ که آقای نصیری مقاله مفصل در مورد این نوشته، تو اینترنت هم هست میتونید بخونید. یعنی فتنه ها اینا کم نبوده تو طول تاریخ. و جابر بن حیان فقط اشتباه نکنم آیت الله خویی تو رجالش یعنی یک بار اسم ایشون آورد و نقل کرد. یعنی اصلا مشخص هم چون سن ایشون خیلی ناجور در میاد، یعنی چون یک کسی که نیست، یکی میگه این سال به دنیا اومد، یکی میگه اون سال به دنیا اومد، خیلی متوقف. فکر کنم اشتباه نکنم حتی یه جای تا 150 سال اختلاف توی تولد این بنده خدا. حالا شاید هم باشه اگه هست که خدا بیامرزش، اما اگر هم نیست میخوام بگم این یافته های و اشارات علمیه. پدر علم شیمی کیه؟ با امام صادقه. گرفت چی شد؟ اینا اینجوری تراشیدن که اینجوری بشه. در ادامه این حدیثی که نقل شد، همین حدیث، این مزخرفی که حالا به اسم حدیث گفتن، میگه یکی از سادات، میگه یکی از عموزاده های امام زمان، وقتی امام زمان همچین کاری میکنه، همچین اینقدر میکشه که نعوذ بالله، دروغ دیگه، خون تا ساق اسب میاد یا به مردم عادی میرسه، یکیشون اعتراض میکنه، میگه شما مردم رو همچون چارپایان از خود رم میدهید، این چه طریقه تبلیغ دین است؟ میگه چه جور دین دعوت کنه تو همه داری میرونی که میتازونی. و اون میگوید، امام زمان در جواب عموزادش، یکی از سادات قاعدتا وقتی میگه عموزاده، جواب میده میگه ساکت شو وگرنه گردن تو رو هم میزنم. خب شما نگاه بکنید این روی و اینو بیا بر مردم نقلش. میگه ما امام زمان میخوایم چیکار آقا؟ اونی که نزدیک امام زمانه لابد از حکامشه، از نزدیکانشه، تازه سید هم هست، با اون گفته ساکت شو گردن ما رو که برسه دیگه. آره بعضی میگن امام زمان بیاد هم سوار اسب همینجوری شمشیر میگیره، به خدا این دریوری رو گفته ما بچه بودیم یادم بود. گفتم چجوری این همه گردنو میزنه؟ به خدا من گفتم چجوری این همه گردنو میزنه؟ میگفتم لابد دستور میده همه وایسید، سوار اسب میشه، این شمشیر میگیره، به تاز میره، قدارم به ترتیب میچینه. بچه بودیم نمیفهمیدیم دیگه، 5 6 سال بودیم چی میچینم تا گمجی کله از گمجی میریزه، نعوذ بالله. بله این گردن انداختنا رو کسای دیگه کرده بودن تو تاریخ، خود همینا کرده، همین صهیونیستا، همین یهودیت تحریف شده، آدم کشیه که اینا کردن. جریان مدرنیته برای بست خودش در دنیا 150 میلیون کشته گرفته. 150 میلیون انسان میدونی یعنی چی؟ جنگ جهانی اول و دوم آمار از 55 میگن تا 70 میلیون. 70 میلیون کشته گرفت جنگ جهانی اول و دوم. کی را انداخت؟ این خودشون بودن. ما نه سر پیاز بودیم نه ته پیاز بودیم، میگفتیم ما بی طرف که مارم گرفت، گردن مارم گرفت این جنگ. اون ماجرا، اون قحطی بزرگی که 9 میلیون ایرانی کشته میشن توش، و الان هم یه عده راه افتادن میخوان این تطهیر کنن انگلستان از این جنایتی که کرده. از 1913 تا 1917 9 میلیون ایرانی به خاطر قحطی مردند. جالب همین، اشتباه نکنم، در کتاب کتاب فرزندان استر که داداش همین هما سرشار نمیشه، این خانم هما سرشار اسم اصلیش هما رافائیل زاده است، این یهودیه، این که میاد تو وا حرف میزنه، ایشون یهودیه. داداشش یه کتاب نوشته فرزندان استر، استر رو که میدونید دیگه که همون زنه. بله فرزند با افتخار نوشته، توی بخشش هم گفته میگه که آره ما در جریان جنگ جهانی این آمریکایی‌ها به ما غله رسوندن، ما از مرگ در امان موندیم. آمریکایی‌ها غله را از آمریکا آوردن؟ نه، غله مال من و تو بود. از ما می‌گرفتن، به این یهودی‌ها دادن، خوردن. ایرانی‌ها 9 میلیون کشته دادن تو 4 سال. اینا نباید تو تاریخ نقل بشه. سند داره آقا، نه کتاب محمد قلی مجد فقط. ده ها سند دیگه داره. بعضی دیگه بودن از دیگر مذاهب بودن، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، نجاشی که از ارکان علم رجال دیگه. خب ایشون میگه که او بنیانگذار و از ارکان واقفیه بود. واقفیه میدونی یعنی کی؟ کسی که امام رضا رو قبول نداشتن به امامت. تو از یه حدیث نقل میکنی؟ این میدونی چی بود؟ کلی پول از امام رضا دستش، از امام کاظم دستش بود. آقا امام کاظم به شهادت رسید، امام رضا امام شد، بعد پیغام فرستاد که اون اموالی که از پدرم دستتون مونده پس بدید. گفتن نه پدرت نمرده که ما پس بدیم، نه پدرت بر میگرده. یه فرقه درست کردن واقفیه، یعنی اینا وقف کردن، وقوف کردن. تا کجا وقوف کردن؟ تا موقع امام، تا امام کاظم قبول دارن، میگن امام کاظم دوباره بر میگرده. یه فتنه درست کردن که نگو. یه آدم بیاد از همین حدیث نقل کنه، همین نوچه‌های همین احمد الحسن الیمانی، اون حدیثی که میگه مهدیین میون از شیعیان حضرتن، همین راویشه، همین بطائنی راویشه. چطور شما حیا نمی‌کنید از امام رضا؟ حرم امام رضا میرید، دشمن امام رضا رو به عنوان راوی حدیث میپذیرید؟ توهین‌های اینا کردن به امام رضا، به خدا قسم اینا بی شرفایی بودن که میگفتن امام جواد پسر امام رضا نیست. دمی سه چیزای تاریخی رو نمیشه به خاطر شأن اهل بیت بگه. کار به جایی رسید که امام جواد رو گذاشتن تو 10 تا بچه دیگه. امام جواد رو گذاشتن که اینا 10 نفر آدم آوردن، چیدن علمای کارشناسای چهره شناس که بین تو عربی بودن، علم الانساب میدونستن، رو چهره میتونستن پدر مادر اینا تشخیص بدن، گفتن شما بیاین. یعنی آزمون گرفتن، 10 نفر آوردن، 10 نفر چهره شناس، هر 10 نفر گفتن پدر این یعنی امام جوادو اشاره کردن، گفتن پدر ایشون امام رضا ایشونه، بدون که بشناسن. یعنی کار به اینجاها کشید اینا، برن که نخوان مسیر اهل بیت ادامه پیدا کنه. به خاطر مباحث مالی بود، مباحث سیاسی بود، به خاطر حفظ جایگاه خودشون بود. بعد طرف میاد از این حدیث نقل بکنه و حرم امام رضا بره. ها من حرف فرمایشات امام رضا رو در مورد همین آدم براتون میگم. ابن الغزائری میگه خدا لعنتش کند که پایه واقفیه را همو گذاشت و از شدیدترین مردمان از لحاظ عداوت و دشمنی با حجت خدا پس از امام کاظم بود، یعنی با امام رضا بود. شیخ طوسی میگه واقفی مذهب است، به خاطر مطامع مالی فرقه ساخت. مرحوم کشی میگه امام رضا درباره او میگفت آیا دروغ او بر شما آشکار نشد؟ یعنی اینجوری گرفته بود که مجبور بود امام رضا بیاد خطبه بخونه. و آیا دروغ او بر شما آشکار نشد؟ مگر او نمیگفت که سر مهدی عباسی به عیسی ابن موسی اهدا میشود اما نشد و او صاحب سفیانی است؟ یعنی اومد گفت امام زمان امام کاظمه، برمیگرده بعد یه سفیانی هم بتراشه دیگه، همه شرایط زور جور کنه. گفت این سفیانیه، اون سید خراسانیه، این نمیدونم کیه، همین دکون دستگاهی که بعضی را میندازن تو مملکت خودمون. همو گفت که امام کاظم پس از 8 ماه رجعت میکند. کو پس چرا رجعت نکرد؟ امام رضا میگه آقا امام رضا، طرف میگه که ما در آقا امام رضا کوچ کرده بود دیگه، به جور یعنی حضرت رو به زور آوردن به تبعید به ایران در توس. میگه یک روز راوی حدیث میگه امام رضا دیدم، گفت خدا لعنتش کنه که بالاخره به درک واصل شد. میگفتم کیو میفهم؟ میگه حضرت فرمود ابی حمزه بطائنی امروز مرد و هم الان دارم میبینم که دو فرشته عذاب بر او نازل شدند و به جنازه او تاختند و تا روز قیامت گور او و پر از آتش خواهد بود. یعنی تا همین الان 1200 سال تو آتیشه طرف. بعد میگه روز اون تاریخ رو یادداشت کردم که امام رضا بهم گفت. گفت بعدها سواران کوفه که رسیدن، مثلا چقدر میگذشت؟ یه ماه بعد خبر میرسیده. گفتن فلانی مرد. گفتم چه روزی مرد؟ میگه دیدم دقیقا همون روز و همون ساعتی که امام رضا گفت بود. یک کسی که امام رضا اینجوری لعنش کرده. شیخ طوسی از امام رضا نقل میکنه، میگه اون میخواست که خداوند در آسمان و زمین پرستیده نشود، یعنی بطائنی رو میگه، ولی خداوند اراده فرمود که نورش را به کمال برساند. یرید الله لطف نور الله به افواهم و الله متم نورهی ولو کره الکافرین، اگرچه آن مشرک ملعون نخواهد. غیبت شیخ طوسی صفحه 70 صفحه 70 جلد 5. علی ابن بابوه میگه هنگام شهادت حضرت امام موسی 30,000 دینار نزد علی ابن حمزه داشت که وقتی امام رضا آن را مطالبه کرد گفت پدرت نمرده است، پس نمیدهم، من این را به پدرت پس میدم. گفت هر موقع امام کاظم اومد ما موقع پس میدم. من فقط یک روایت مونده اینا بخونم چون دیگه مطلب رو تمومش بکنیم. یونس ابن عبدالرحمن روایت کرده میگه در تبلیغ امامت امام رضا کار میکردم، روزی زیاد قندی، دو سه نفر بودن اینه که واقفی هر ساختن، یکیش زیاد قندی یکم همین بطائنیه. میگه و علی ابن ابی حمزه بطائنی پیغام فرستادن که چقدر پول میخواهی برای علی ابن موسی رضا تبلیغ میکنی؟ 10,000 درهم را بگیر و ساکت شو. میگه من ساکت نشدم، بعد از اون با منم چپ افتادن. بعد یادم بیاد از اینا حدیث نقل بکنه. حالا یکی از روایت هم علی ابن حمزه بطائنی رو بخونم و عرضم تمام. میگه که علی ابن ابی حمزه بطائنی از امام صادق روایت کرده چون قائم خروج کند در میان او عرب و قریش چیزی جز شمشیر مبادله نمی شود و از آنها جز شمشیر دریافت نمی کند و به آنها جز شمشیر ارزانی نمی دهند. چرا انقدر درباره خروج او شتاب می کنید؟ به خدا سوگند جامعش درشت و خورشش جو خشن با سبوس است، سبوس ناگرفته و بدون خورش است و شیوه زندگیش جز شمشیر و مرگ در زیر ضربات شمشیر نمی باشد. ببین چی نقل کرده برای امام زمان. میگه برای چی میخواد بیاد؟ همین آدم نقل کرد. آقا رسول الله میفرماد چی؟ کسی که روایت رو از من نقل بکنه و بدون دروغه او را در زمره دروغ پردازان به من قرار خواهند داد. صحیح مسلم جلد صفحه 9. اما آخر بحثم این یه نکته، اونایی که قرار قلع و قم بشن در ظهور آقا صاحب الزمان بزرگواران شیاطین جنی هن. شیاطین و من الجن. ببین آقا حضرت سلیمان اینا رو به زنجیر کشید، بستشون، نکشتشون. خب آقا صاحب الزمان قلع و قم میکنه اینا رو از اون باباشون ابلیس گرفت. خود حضرت سلیمان ابلیس هم به زنجیر نکشید، فقط یه روز، یک روز از خدا خواست، گفت این ابلیس هم به زنجیر بکشم. که بازاریا دقت بفرمایید، میگه که اون یه روزی رو میفهمید حالا چرا بازاریا عرض میکنه خدا. میگه اون یه روزی که خدمت شما عرض بکنم به زنجیر کشید ابلیس و بازار اورشلیم تعطیل شد. خب این جالبه ها، در نوع خودش بالاخره آره جالبه. کاسب حبیب خداست، اون یهودی ها رو گفتیم، مسلمان ها رو که نگم، اورشلیم بوده نه تهران که. خدمت شما عرض بشم که این شیاطین جنی چون دارن قرار قلع و قم بشن، اینا از ترسشون دارن میگن نیاد شما آدم رو میکشه. یه مثال من دیشب دوستای داشتم میرفتم که سوال پرسید، گفتم ببینید طرف، خدمت شما عرض بشم، با یه نفر چپ میفته میخواد جبهه خودش رو قوی کنه، میگه فلانی میشناسی؟ میگم میگه پشت سر تو هم حرف زده. گفت من دستم به فلانی رسید، حالی هم از این میگیرم. دروغ میگه، اصلا با این کاری نداشته. برای چی میخواد اینم بشورون علیه اون، جبهه خودش قوی بشه اون متمرکز نتونه اینو بزنه. این شیاطین خیلی بده که انسان منجی خودش رو به دیده چی نگاه بکنه؟ قاتل خودش، نجات دهنده، سیور، منجی خودش رو به عنوان قاتل ببینه، اون کیلر ببینه، پناه بر خوده. این دیگه فاجعه است، این دیگه نهایت حماقت و خریت. اما اینجوری شیاطین جنی بیان سواری بگیرن از آدم، میدونی که شیطان سواری هم میگیره. من سه تا فعل قرآنی رو براتون ترجمه ساده میکنم، ببین چیه. میگه شیطان بلاهای سر انسان میاره، وسوسه میکنه، وحی میکنه. تو این 17 18 تا روش داره، اون سه تا آخر رو میگم. میگه یه موقعی هست که همز میکنه، قول رب اعوذ که من همزاتش شیاطین، همز مهمیز چیزی از پشت پاشنه پاشون، وقتی کسایی که الاغ سوار حرفه‌ای هم میدونن سوار میشن چیکار میکنن، یه با پاشنه پاشون میزن زیر شکم این الاغه، اونم هی راه میره، درسته؟ بهش میگن همز. میگه شیطان بعضی رو همز میکنه، یعنی چی؟ یعنی خدا به زبون بی زبونی میگه بعضیاتون دارید حسابی سواری میدید. بعد پررو کار به جای میرسونه که از همزم رد میشه، به نزغ میرسه، دیگه ما باز نمیکنیم، فقط در حد یک چوبیه دیگه، بیشتر نگیم. آره قرآن فوش داده، حد بدونید. بعد به یه جای میرسه، به استحواذ میرسه، استحواذ علیهم الشیطان. اون چیه؟ دیدید بعضی با خر کشته میگیرن، گردن خر رو میگیرن میچرخونن میزنن زمین. به این کار تو عربی میگن استحواذ. میگه مثل چجوری با یه الاغ کشتی میگیرن، همونجوری گردنتون رو میگیره میکوبتتون زمین. تو قرآن گفته، اگه بی ادبیه به قرآن رب، به من ربطی نداره. خب نه، بی ادبی هم نیستش. بعضیا رو شیطان اینجوری ازشون سواری میگیره، همون شیطانی که قرار بود به ماها سجده کنه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب از زمان، سلامتی خودتون، خانواده هاتون، سلامتی نت بفرمایید.